أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام إن لقمان قال لابنه تواضع للحق تكون أعقل الناس. بس در وظایف و اوصاف عقل است که خدای متعال در ما قرار داده که اگر به این وظایف انسان برسه، درست در مسائل درک‌های واقعی عالم آن رو به کار ببنده، ام از اموری که هست و اون اموری که باید باشد و انسان باید آنها را طبق جایگاه وجودیش و خصوصیات وجودیش آن را انجام بدهد و چیزهایی که نباید انجام بدهد، این عقل شکوفا میشه. لذا اولین و شاید اصلی ترین صفت برای عقل این تواضع، خضوع در برابر حق، با این بیانی که از شد این دائرش خیلی وسیع میشه، هم نسبت به مدرکاتی که واقعیاتی که هست در برابر اون اموری که به هر حال نیست و انسان خیال میکنه که واقعیت داره که حق و باطل باشد اینجا، یا اون اموری که باید همونطور که از شد به لحاظ مرتبه وجودی خود آنها را انجام بدهد و نباید آنها را انجام بدهد، این محور به هر حال امور عملی میشه که در جنبه های عملی میشود خیر و شر، هم آنها را بپذیرد و هم آنها را به کار ببندد. این دیگه وسعت مسئله تواضع می شود که تواضع در برابر دیگران یه نمودی از این صفت تواضع می شود که در روایات ما به آن با معنای وسیعش بیان شده و سفارش کردند. بعدش هم میخواهد به ان الکیس لدى الحق یسیرون، انسان های زیرک در برابر حق کم هستند، که با همه خلاص ویژگی های حق آن را به هر حال بپذیرند و خضوع در برابر آن بکنند، که این همان کیاسته که پی بردن به امور ذی قیمت و آن را کسب کردن و به کار بستنش باشه. نه، این زیرکان کم هستند در برابر حق، یعنی اونهایی که حق رو اینگونه بپذیرن زیرکن، به اینها هم افراد کمی هستند. یعنی خوب استفاده میکنه دیگه. شخص زیرک اونیست که از فرصتها برحال خوب استفاده میکنه، سعی میکنه فرصتها رو به دست بیاره و خوب ازش بهره ببره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با قاعده لا ضرر و لا ضرار بود که نوعا به در رابطه با این قاعده روایاتی که به مسئله ضرر و ضرار هم توجه شده است اونها رو هم در اینجا می آورند برای اینکه مفاد این قاعده به دست بیاد. این توجه به اون روایات عمدتاً به خاطر اینه که بیانگر این است که در ابواب مختلف به این قاعده استناد شده که احکامی رو برحال نفی کردند و احکامی رو هم اثبات کردند. بررسی این روایات از این جهته، لذا این دسته‌بندی که بیان فرمودند دسته‌بندی خوبه، از این جهت که کاربرد این ضرر و ضرار در روایات مختلفه. در بعضی از روایات در ضمن یک مطلبی با هم دیگه آمده که قضیه سمرات ابن جندب باشه، و در بعضی از روایات این روایت به صورت مستقل آمده که لا ضرر و لا ضرار، که این دست از روایات رو احتمال دادند که به صورت مستقل روایت نشده باشه، راوی آن رو مستقلش کرده، چون به هر حال سیاق این جمله به ما میفهماند که به تنهایی چیزی رو به هر حال دلالت نمی کنه، باید یک موردی باشه که این مورد مناسب با جنبه ضرری باشه که این بیان به حال ذکر بشه. لذا حالا این رو هم بیان کردن، این به حال خیلی مهمم نیست، اما عمده استناد به این قاعده در اون موارد دیگه به هر حال اینم اگر باشه باز ما باید مواردش رو ببینیم که چه مواردی است، و عمدش هم مفاد این قاعده است که بعداً بیان میشه که بیان فرمودند، تا به صورت دسته‌بندی خواستیم این رو دیگه بحث رو جمع جور بکنیم. بله، خلاصه روایاتی هم که فقط ضرر را بیان کردن، خب اینا بعضی از روایات این مسئله درش آمده است، و بعضی از روایات هم فقط تعبیر ضرار آمده، که در همه این روایات میخواییم این رو بگیم که مقصود از ضرر و ضرار عمدتاً در استفاده از زبایت و کاربرد امام همون یک مسئله است، ضرر زدن به کسی است، که حالا در موارد حالا یه وقت است که یک عملی موجب ضرر به حال شخص میشه که اینجا لا ضرر، اگر بگیم که مفادش این است که حکم ضرری نیست، یعنی این که این شخص نمیتواند این عمل رو به عنوان نسبتش به شارع مقدس انجام بده، و حالا یا حکم وضعیش نفی میشه یا حالا حکم تکلیفیش وضع میشه. رفع میشه. حالا اینها مواردی است که انشالله بهش انشالله در رابطه با مفاد این قاعده و این تعبیرات انشالله بیان میشه. حالا دو سه تا روایت رو در رابطه با همین تعبیر ضرار یا اضرار به غیر آمده است میخونیم، عرض میکنیم. غرض اینه که اگر این روایات نتوانیم به صحت همش حکم بکنیم، قطعا فی الجمله مستند هست، چه اون روایاتی که لا ضرر و لا ضرار با همه، یا فقط ضرر یا ضرار تنها هست. این رو مقصوده که هم نظر ما و هم نظر بزرگانی که این روایات رو برای در اینجا آوردن. در باب برحال وصیت آمده که من بعد وصیت یوصی به هاودین غیر مضارن، فرمودن که ان الضرار فی الوصیه من الکبائر، که خب در خلاصه وصیت روایات مختلفی آمده که بحث ارث باشه، که شخص در مسئله وصیت فقط به اندازه ثلث اجازه داره و قبلش هم حالا آیا حقی دارد که اموالش رو مثلا به کسی ببخشه که ورثه بعد از او چیزی بهره ای نبرن یا نه، اینا دیگه باید موارد خاص خودش رو ملاحظه کرد که آیا این نهی نهی تنزیهیه اگر نهی باشه یا نهی تحریمیه. بله، غرض این دست از روایات آمده. بعضی از روایات هم مربوط به مرحال چاه زدن و در جایی که چشمه ها هست، اینجا از امام صادق علیه السلام سوال میشه، سألت عن قوم لهم عیون فی ارض قریبه بعضها من بعض فاراد رجل ان یجعل عینه اسفل من موضعها الذی کانت علیه و بعض العیون اضافه الی بها ذلک اذر بالبقیت من العیون و بعضها لا یذر رو من شدت الارض، زمین ها سفت و سست و این هاست. فقال ما کان فی مکان شدید فلا یذر و ما کان فی ارض رخوت بطها فانه یذر و ان عرض رجل علی جاره ان یضع عینه کما وضعها و هو علی مقدار واحد قال ان ترازیا فلا یزور. نکنید بینیم محور این احکام مسئله ضرره و اگر در جایی ترازی باشه برحال پر که اونجا مشکلی نداره. این روایت احیاء مواد هست. بله دیگه، ترازی طرف اینیه دیگه. ای نادرنی من مثل بعضی مواردی که بیع مزتر، خب شخص مزتر شده میخواد جنسشو بفروشه، حالا میبینه که قیمت کمتر میخرن، اینجا یا واقعا یه ضرری داره متحمل میشه، اما چون از ان رضا نفسیه، یعنی رضای معاملی مقصوره دیگه، نه رضای نفسی نفسانی. عمدتاً در این الا ان تکون تجارتاً تراز، اون رضایت معاملیه، یعنی داره اقدام میکنه، کسی مجبورش نکرده، سرنیزه نذاشته که اگر معامل نکنی میکشمت، اینطوری نیست. خودش منتها این فقرش موجب شده که بیاد این رو کمتر از قیمت متعارف بفروشه. اینا رو میگن رضای معاملی. خب بعضی جا رو دیگه شارع مقدس اجازه نداده، ربا رو طرف برای راضیه در تنگناست، اما اینجا رو هر ترازیه که نمیگیره. ما به هر حال به قول معروف نوکر دلیل هستیم، هر جا که به هر حال دلیلی باشه به هر حال اون رو بهش ملتزم میشیم. بله این هم یه دسته از روایات، چند تا روایت شبیه این روایت به هر حال آمده که من منتها گاهی در روایات بحث قضا آمده، گاهی تعبیر قاله آمده، گاهی هم نه قاله هست نه قضا، از یه حکمی رو بیان میکنن. این هم روی برابر بهش توجه کرد که همه این موارد یک منطق داره. آیا اونجایی که قضا می بیان فرموده است بحث تشاجر مطرحه یا نه؟ همین داره حکمش رو بیان میکنه، چون استفاده از این روایات به لحاظ سیاق روایات مختلفه که ما مثلا بگیم اینجا در مقام ترافع داره این حکم رو میکنه، اگر ترافعی نباشه نه به هر حال ضرر اشکال نداره. بله مثلا نه قضاوت میکنه نه اینکه حکم شرعی رو بیان میکنه. این نکات رو باید بهش توجه بکنیم که در نه در قضاوت داره انشاء میکنه، اون حکم کلی داره جزئی به صورت انشائی خلاصه عمل میشه که هم تکلیف شرعی است هم تکلیف خلاصه وضعی است، یعنی طرف در خارج حق مخالفت با این قضاوت رو نداره. خب همین، آیا اینجا حکم کلی هست یا تو این موارد داره حکم میکنه؟ اونم حکمش هم گاهی بعد ببینیم حکم ولاییه یا حکم غیر ولاییه. اینا همون مفادی است که بیان کردن. غرضم از تبیین این روایات اینه که این بزرگان هم که این روایات مختلف آوردن و اینکه ما توجه به این سیاق‌های مختلف روایات داشته باشیم که این قاعده لا ضرر و لا ضرار داره یک حکم کلی شرعی رو بیان میکنه یا اینکه داره مقام به حال قضاوت است یا مقام اعمال ولایت است. اینا مسائل گوناگونی است که انشالله در دستبندی استفاده از مفاد روایات بیان خواهد شد. بله غرض اینه که این تعبیرات در روایات مختلف آمده، در همش هم بحث قضاوت نیست، بحث ضرره. اون محور عدم وجود ضرره، حالا یا حکم ضرری یا نه این ضرر خاصه که لازمش حکم ضرریه. بله دیگه داره حکم رو بیان میکنه. ما اگر بگیم از جهت مفاد یکیه، چه قاله گفته باشه چه قضا گفته باشه یه نگفته باشه، همش یکیه. مثلا این روایت عن جعفر بن محمد عن ابي عليه السلام قال قال امير علي عليه السلام من اوصى ولم يحف ولم يزار کانه که من تصدق بهی فی حیاته. حالا اون وصیت نبه ها صحیح باشه. یا این روایت از امام صادق علیه السلام لا تزار را والدتون به ولده ها و لا مولودون لهو به ولده. خب ظاهر آیه که یا مجهول خونده میشه یا معلوم، بگیم لا تزار معلوم، که حالا مفادش فرق میکنه. والده ضرر نبینه یا ولد ضرر نبینه، این به لحاظ مفعول بودن، مجهول بودن یا معلوم بودن فرق میکنه. منتها هر دوش بحث عدم جواز ضرر. فقال کانت المرازع مما تدفع احداهن الرجل اذا اراد الجماع تقول لا ادعو که انی اخافو ان احبله. این در رابطه با مانع شدن از حق برحال مرده. فاقتل ولدی هذا الذی ارزعه و کان الرجل تدعوه المرأه فیقول انی اخافو ان اجامعه که فاقتل ولدی فیدفعها فلا یجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك ان یزار الرجل المرأة والمرأة الرجل. خب بنابراین در موارد غرض موارد مختلف به این خلاصه قاعده یا مجموعا یا جدا جدا استناد شده است که در همه این موارد بر حال ضرر زدن به دیگری اینجا مقصوده. لا تو ضرر دیگه، بله دیگه. قبل از اینه وقتی که ما به اینجا رسیدیم که مفاد ضرر و ضرر یکیه، بنابراین ازش یک مطلب استفاده میشه. این روایات مختلف که اینا جدا بیان شده است استناد میکنیم برای استفاده این مسئله است. خب این روایات آمده، فقها هم در بیاناتشون در موارد مختلف به این به هر حال روایات استناد کردن، گاهی به قاعده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این را هم فی الاسلامش هم حالا آوردن، گاهی هم نه. به هر حال جنبه های مختلفی برای این روایات به هر حال توجه شده است. این سخن تا اینجا که در این موارد به روایات مختلف در ابواب مختلف تمسک شده و فقها هم، حالا فقهای شیعه و گاهی هم اهل سنت، به این روایت تمسک کرده اند. حالا بحث بعدی این است که ما ببینیم که آیا در این مواردی که غیر از مورد حدیث ثمرة بن جندب است تمسک به مثلا عدم ضرر شده، آیا در این موارد جا داشته که تمسک بشه به این قاعده یا نه؟ بحث بعدی اینه. حالا در این رابطه مطالبی رو به هر حال بیان کردن. بعضی ها مدعی شدن که نه، اینجا اصلا بحث ضرر نیست، همینطوری به این روایت حالا تمسک شده. کلام این بزرگواران گفته میشه، بعد ببینیم که آیا حرفشون اینجا مورد پذیرش هست یا اینکه نیست. که قهرن معنوش این میشه که اینطور نیست که هر جا این تعبیر آمده باشد مقصود ضرر زدن به غیر باشه، این رو میخوان بیان بکنن. منتها به نظر میسه که نه، این مسئله صحیحی نباشه. این رو انشالله در بحث بعدی از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.